بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فلرزین. پس را با مسئله از عروه شروع میکنیم. در عروة الوثقی جلد پنجم کتاب نکاح، عروه که پیش بنده شش جلده، عروة الوثقی جلد پنجم کتاب نکاح مسئله 28، یجوز لکل من الرجل و المرأه النظر الى ما عدل عوره من مماثله. مرد و زن هر یک غیر از عورت و اعضای دیگه یک دیگه دیا کنه اشکال نداره، شیخن او شابن، جوان باشن پیر باشن، حسن السورة او قبیحه ها، حسن السورة باشن یا قبیح، مالم یکن به تلززن او ریبتن، مادامی که تلزز و ریبه در بین نباشه، نگاه کردن هر یک و اعضای بدن هر یک غیر از عوره ایشان بگن اشکال نداره. بله، روایت داریم که یکره کشف المسلمه بین یدی الیهودیه و نصرانیه، ولی یک زن مسلمانی میان زنهای یهودی یا زنهای نصرانی، بلکه مطلق کافر، نه، عورت خود را که معلوم بدن خود را هم نشان نده. این شاهراً در اون زمان در یک حمامی، در یک مرکز اجتماعات بوده یهود و نصارا و مسلمان. اگر یک مسلمانی میخواست اون خصائص وجودی خود را در عرصه نگاه بگذاره، اونا برن برای شوهراشون یهود و نصارا تعریف کنند. خلاصه یه مفاسد اینم یکره گفته. بله، ما حرف اول میخوام بگیم یجوز لکل من الرجل و المرأه النظر الى ما عدل عوره من مماثله، شیخن او شابن، حسن السوره او قبیحه ها، مولم یکن به تلزن او ریبه. بله، بعدا اون مطلب میگه که عرض کردیم. خب این کلام مال عروه بود که مسئله 28 بود از کتاب نکاح، اوائل بحثه. بازم در کتاب نکاح، در اوائل کتاب عروه، اوائل کتاب نکاح، مسئله 31، لا یجوز النظر الى الاجنبیته و لا للمرأة النظر الى الاجنبی من غیر ضروره. این آمده میگید یه نظر جایز نیست. و استثنا جماعتون الوجه و الکفین و قالوا بالجواز فیهما. دلیلش هم بعد عرض میکنیم. جماعتی گفتم که وجه و کفین یک دیگه نگاه نکنن، جماعتی گفتم که نگاه بکنن. خب البته تلزز و ریوه نباشه. ولقیل بالجواز فیهما مرتن، و گفته شده یک دفعه نیا کن اشکال نداره. خب خود عروه میگه والاحبت المن مطلقا، نایینی میگه به این که نخیر جایز نیست. آیت الله گلپاگه که جایز، امام میگه و انکان الجواز لا یخدم القربین، امام نگاه کردن مرد و زن به چهره همدیگه جایز میدونن، میگن و این که در جواز لا یخلون قربن. خب و از شو کفین این فتوایشانه. قرار بود که با امروز در کلام آیت الله عظما آقای داماد بحث کنیم. بله، آقای دامادم اون مباحث ایشان چاپ شده در جلد دوم، که من در تمام مباحث حضور داشتم. در جلد دوم اشاره این بحث مطرح کرده چند تا بحث درباره زن، نگاه و غیر نگاه، خلاصه این بحثی نگاه کردن به وجه و کفین زن مطرح کرده. عمده دلیل ایشان آیات قرآنی است، برای خاطر اینکه یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، که فرمودی یدنین علیهن من جلابیبهن. اینا این آیه شریف در سوره احزاب اینجور داره بگه که بله، اون وقت معمول بوده که زنها خیلی مقید نبودن به اینکه چیزی که به سرشان میاندازن طرف عقب باشه، طرف جلو با یدنین من جلابیبهن. اون جلبابی که به سر میاندازن مثل چادر بود و وسعت داشته، اون رو سری یدنین علیهن من جلابیبهن، اون طرف جلو بیاندازن، چون عقب که میانداختن این سینه و اینها پیدا میشد، نه اون جلو بیاندازن که چهره بازه، ولیکن خب زیر گلو و سینه مستور باشه اینا. طب این آیه بله، با اون آیه که از سوره نور خواندیم، مداری که آیت الله داماد عرض کنم، آیه ای که از سوره نور خواندیم، یا آیه این بود بین که بقول بله یقول للمؤمنات یغضن ابصارهن و یحفظن، بقول للمؤمنات یغضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن الا ما ظهر منها ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. اون الا ما ظهر منها در اینجا خیلی کارایی داره در این آیه، این آیه سی یکمه یا سی دومه از سوره نوره. اول مال مردها رو میگه، بعد مال زنها رو میگه. وقل للمؤمنین، بعد قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، مؤمنات هم چشمشون رو ببوشن و نگاه نکنن، ولی میرم سبت و یه حفظ نه و اینکه فروج خودشون رو حفظ کنن. بلا یبدون زینتهن الا ما ظهر منها، این الا ما ظهر منها دالت داره برای اینکه زینت زن از نامحرم بپوشونه جایز نیست اون که ظاهره. بعد الا ما ظهر منها را هم در تفسیر مجموع البیان هم تفاسیر دیگه آیت الله طباعی، الا ما ظهر منها میگه همون بچه کفینه، چون خود زینت میگه، ولی مراد مواضع زینته، خود زینت که جدا هم مشرشد مواضع زینت. خب میگه ولی یک از مواضع زینت یک جا را استثناء میکنه، الا ما ظهر منها. خب این استثناء دلیل به این که اونم کجاست؟ همون میشه بچه کفه. در بچه کفه اینم زینتی هست، نه برای این نشان دادن به ناهار محرم به خصوص، ولی طبعا زینتی هست، حنا میذاشتن چه میکردن بوده دیگه. الا ما ظهر منها، این هم آیت الله تبارک داد تفسیر المیزان هم مجموع البیان، ایشرم عمده دلیل آیت الله داماد همین آیاته. این آیات خب اگر قرار بود به این که وچه و کفه اینا همه جا مستثنا بشه، پوشیده شده باشه، اینجور نمیگم. تعبیر یک تعبیریست به این که استفاده میشه از اون که وچه و کفه این پوشاندنش لازم نیست، لازم نیست، البته معمول. بله خب بنابراین دلیل عمده ایشان این هست که این آیاته. در جلد دوم باید خودتان چون مفصل خودتان مطالعه کنید، ولی دلیل عمده ایشان اول همین آیاته که عرض کردیم. بعد این میرسه روایات، چند تا روایات هم نقل میکنن که بعضی اونها در سندش خدشه میکنن، بعضی خدشه نمیکنن، ولی بعض روایات هست که دلالت داره به این که جوش و کفین پوشاندنش لازم نیست. بله خب بنابراین چون آیه داماد خیلی از لحاظ دقت نظر رحمت الله علیه و آله بسیار بسیار دقیق بودن، خیلی دقیق بودن، این بود که کلمات ایشان برای ما وچ و کفین را. بله در وچ و کفین در جلد دوی تقریرات بحث آیات العظمه آقای داماد اعلی الله مقامه روایات ذکر کردن، بعضیش مناقشه کردن، بعضیش مناقشه نکردن. مثلا خب حالا از اون که مناقشه نکردن یک دو تا پیدا کرد. روایتی از مکارم الاخلاق نقل از محاسن عن ابی عبدالله علیه السلام قال قوله جل ثناؤه الا ما ظهر منها الوجه بالکف الکف و ذراعان الوجه و ذراعان دست دست و الوجه بالکف اینطور است. بله روایتی نقل بکنه که باید مطالعه کنید. علاقل عمده دلیلشان همون آیاتی است که ذکر کردیم. خب اما در اون روایات که ذکر کنید چون مفصله همش بخوایم بخوانیم و به اون تفصیل که ایشون فرموده میفرماید بگم کنال استدلال لجواز کشف الوجه و الکفین ایزن به انه لو سلم قصور و سند عدله جواز و نظر الیا و جوازش فاق الا ان مجموع ها مجموع روایاتی که دولت دارن به جواز کشف وجه و کفین برای زن اینا مستفیزون مستفیزن از جن شد چون مستفیز و زیادن نمیتونیم ما از اینا همشون صرف نظر بکنیم اینا. بله خب این کلامیشان بود که مطالعه میکنید چیزی همی به نظر رسید من میسید بنده عرض بکنم چند مطلب خواست کنیم. بحث اول امروز عروه بود و یکی هم کلام آیت الله محقق داماد بود. بله خب اما این که خب مطالب چون خیلی زیاده در عروه ما داشتیم چند تا باب خواندیم که زنها را مکروه است که تعلیم و نل کتابت به زنها کتابت یاد ندن از این قبل چه داشتیم زنها در قراف جا ندهن چطور از این چیزا سوره یوسف به اون یاد ندن از این ها بعد عرض کردن که ما در بشی خودمون تنها اکتفا نمیکنیم به کتب فقهی معمول بلکه باید به تاریخ و خیلی تاریخ های معتبر اینا مثلا خب میخوانیم بعدم فاطمه زهرا سلام الله علیها یا خود آمد مسجد خود بخوندن خیلی مهم بود سیرتش باز بود برای اینکه از فاطمه زهرا یک چادری را به سر انداخت یک لباس وسیع هم پوشید و چند تا زن هم همراهش بودن فاطمه زهرا آمد مسجد در حضور مهاجر و انصار و اینا خب فاطمه زهرا خطبه خوانده که معروف خطبه فاطمه خب در اونجا اگر فاطمه زهرا چشمه میپوشان ذکر میکردن دیگه اما اینطور نه در این کتابی که ذکر کردن که فاطمه زهرا سلام الله علیها به مسجد آمد و خطبه خواند و این مردم مهاجر و انصار و همه و اون خطبه هم باید خب میدانید شما دیگه خطبه خطبه خیلی خطبه مهمیه خب بعد بنده در کتاب بانوان کلام میگیم اینجا اصحاب همیشه میگفتن که امام صادق فرموده این خطبه رو به فرزندانتان یاد بدید اینجور این خطبه یکی از شاهکارهای واقعا بیان اهل بیت علیهم السلام در این جامعه خطبه بخونه صورتش رو نپوشانده و صورتش رو باز بود خب امثال این ما زیاد داریم که حالا عرض میکنم. خلاصه اینجا بحث امروز خیلی یکی بحث امروز اینه که خب بله
پشت پرده خود
وقتی که خواست صحبت بکنه یک پرده آوردن در کشیدن برای احترام فاطمه زهرا سلام الله ولی اون پرده نه از جهت این که مثلا چهره فاطمه زهرا نبینن مسلم از جهت احترامی بوده که زن و مرد فرق داره دیگه از اونم یک احترامی خاصی مثل حالا افعال معبولتاره که بالاخره پرده یه چیزی هست دیگه اما این دلیل نیست به اینکه چهره ایش باید پوشیده باشه نه چهره باشه خب بیا ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابیها رسول رو به مردم خطاب بکرد با مردم حرف بزد این چهره شو باز بود حرف بزد دیگه بله احترامان یک پرده داشتن دوستا صداشو میشنیدن. بله علاقه قالن. خب این کلام مختصر داره میگه، کلام آیت الله و داماده که عرض کردیم دوستا. خب بعدن باز در وسائل شیعه، وسائل شیعه جلد 14، در جلد 14 وسائل شیعه اوائلش کتاب نکاکه، در کتاب نکاکه اخبار زیادی است، بیشتر اخبار از اونجا گرفته میشه. جلد 14 وسائل 20 جلدی اخبار اونجا زیاد هست. اینا مثلا باب 24، باب استحباب حبس المرأة فی بیتها او بیت زوجا بلا تخرج لغیر حاجه لا یدخل علی احد من الرجال. خب و وسائلش عرض کردم، اینا بعض اخبار می گرفتن و باب درست میکردن، زحمت خیلی کشیدن برای هر خبری بابی درست کردن. حالا یک در وسائل باب 24 از ابواب مقدمات نکاح، باب استحباب حبس المرأة فی بیتها او بیت زوجها، زن رو حبس کنن یا در خانهش یا در خانه شوهر، فلا تخرج لغیر حاجه، برای غیر حاجت از خانه بیرون نه، ولا یطر علیها احد من الرجال، هیچ کس هم اونجا داخل نشه. خب این جور روایاتی اینجا ذکر بکنه. مثلا قال امیر المؤمنین رسالت علی الحسن ایاکه و مشاورت النساء، حضرت امیرالمومنین به فرزندش وابسن ایاکه و مشاورت النساء فان رایهن الی الافن، برای که زنها رایشان به پستی است و اینا و الافن و از ما نه الی الوهن، عزم اراده اونا همیشه به وهن و سستی وقف علیهن من ابصارهن، و بالاخره جلو و چشم چار بگیر اینا، فان شدت الحجاب خیر لکم، بله این بهتره، ولی اون نداره با حالا این چه عبارت های اینجوری ولیس خروجهن به اشد من دخول من لا یوسق به علیهن، اگر زن از منزل بری بیرون چهرش ببینن اعتمادی نیست به اینکه زن اونا که دیدن ببینن سراغ این زن به خانه بیان اینطور چیزا. بله ولیس خروجهن به اشد من دخول من لا یوسق به علیهن بین استطاعت ان لا یعرفن غیر که من الرجال ففعل، اگر توانستی یک کار بکنی که اصلا غیر از تو هیچ مردی نشناسی این کار رو بکن. خب الله میگه که بعد میگه این حضرت امیرالمومنین این کتاب را برای حسن ابن برای فرزندش هم نوشته. بله خب روایات را باید اینجا کرد. ما نظر بنده اینه که ما تنها به خواندن این روایت اکتفا نکنیم، هم از لحاظ سند از لحاظ متن باشه معارضن به روایات دیگری، از این جهت به اونها نگاه کرد و بیشتری از اینا ازش تحقیر زن، حبس کردن زن اینطور استفاده میشه. اون وقت برای ما میگن که اسلام چرا زن را که نصف جمعیت بلکه بیشتره تحقیر کرده، گوشنشین کرده، اینا باید هیچ فعالیت اجتماعی نداشته باشن، در اجتماع حضور نداشته باشن، و حالا که حضور اینا در اجتماع برای پیشرفت اجتماع بسیار موثره. حالا ما هم عرض کنیم تا شما اگر مطلب داشته باشید این بسیار دید. از این جهت بنده در زمینه که ما به تنها تا تنها نمیتونیم به این روایات اکتفا بکنیم. باید ببینید باب 131 باز از همون کتاب نکاح جلد 14 وسائل الشیعه اول کتاب نکاح، باب انه یکره الرجل ابتداء النساء بالسلام، و دعاهن الى الطعام، دعوت امتحان بفرمایید و تأکد الکراهه فی الشابه. خب محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان هارود المسلم ان مسعد ابن صدقه. سند خیلی خوبه، ولی خب سند بود عمل اصحاب و روایت های دیگه در مقابلش. ولی محمد ابن یعقوب کلینی ان علی ابن ابراهیم ان هارون ابن المسلم ان مسعد ابن صدقه داره میشناسیم، میشه چهره های خوبی هستن. ان عبدالله السلام قال علی گردن علیه السلام لا تبدع النساء بالسلام و لا تدعوهن الى الطعام. خب سلام نکنید بزن، تعارف نکنید بهت غذا کنید. فا این نبی صلی اللہ علیه ان نساء ایون و عورتون فستر و ایهون نبی سکوت فستر و عورات نبی البیوت. بله این خبر را هم شیخ صدوق نقل کردن، همینجا از کافی نقل کنه. ان نساء ایون و عورت، عمده دلیل آیت الله عظما آقای بروجردی برای اینکه بایستی زن چهرهش را و یدش مستور بکنه و نگاه کردن به چهره و همینطور دست زن جایز نیست، در کتاب تبیان که آقای بروجردی عرض کردیم تقریر در نهایت تقریر در هر دوشان در بحث را بنده بوده میشه این اگر داشت به همین روایت النساء ایون با عورتون فستر و ایهون نبی سکوت فستر و عورات نبی البیوت. خب اینجا خب بس دامانه پیدا کرده کلمات فقه ها. اولا به زنه ها بگن عورت، از طرفی آمدن به اون قبول و دوبر هم گفتن عورت. این مثل معنی عورت این یک داره کم لطفی مانند بود، برای خاطر عورت یه معنیش چیه لغتا در قرآن که قالو ان بیوتنا عوره. در جنگ احزاب بعضی هم میگفتن بره پیغمبر که برن، برای خاطر خانهشان حفاظ نداره. عورت چیزیست که این احتیاج به حفاظ داره. عورت لغتا به چیزی که احتیاج به حفاظ داره بنوین عورت. از همین جهت هم آمدن به قبول و دوبر گفتن عورت، و این در معنی عورت قبول و دوبر ده بود، چون برای اینکه اون جا هم حفاظ لازم داره آمدن به اونم گفتن عورت. کلمه عورت را خیلی کش دادن در بارش بحث کردن که بالاخره عورت را بردن به جایی رساندن که بالاخره زن عورت هست و اونم عورت هست. و این تقریبا یک تغییری برای زن محسوب میشه. خب این در دست هم آقای بروجردی به همه تکیه میکرد و ما هم خدمتشون عرض بکردیم نه عورت در قرآن به این معنا نیست آمدن این. خب ایشان اصراره برابر این عمده دلیل آیت الله عظما آقای بروجردی برای اینکه زن بایستی چهرهش و همینطور دستاش به نشان نده مستور باشه همین. حالا باید این سراغ این یعنی چقدر دلالت داره اون دلالیشان. خب ما عرض کنیم اولا لغتا عورت معناش نیست، آوردن به اینجا به این طور معنا کردن، این چطور میشه که آوردن به اینجا این طور معنا کردن. حالا میگه نمیگه خود زن، میگه فصل عورته نبیل بیوت، نمیگه خود زن عورت، فصل عورته نبیلش عورته نخود غیر زنه فستر عوراته نبیل بیوت. بنابراین اون چی که بایستی حفاظت بشه اون رو در بیوتی نبوده. خب اگر ما خواهد به این وسط که ایشان فرمود عمل کنیم واقعا نصف جمعیت فلج میشه و بادرک نکنیم. خب عمده دلیل ایشان اینه، شما باید در این فکر کنید. یک مطلب دوم این است که اگر بنابرای شما اینطور اول بکنیم همین کارش کردم اشکالات زیاده. بنده اون چه انگیزه بنده شد من کتاب بانوان نشتم همین بود. حالا ببینید در کتاب بانوان بنده دلیل آوردم، بدون دلیل نیست، از کتاب شیعه و سنی که من فهرستش فقط برش را بخوانم. به علاوه بنده 3 سال تابستان در اصفهان بودم. در اصفهان یک خانمی بود، خانم امینه اصفهانی، این اجازه اجتهاد داشت از اعضای اصفهانی و آقای شیخ عبدالکریم. هر دوشان به من نشان داد، هر دوشان نوشته بودن به این که قد بلغت مرتبه اجتهاد، اون زن مجتهد بود، کتابی نوشته به نام مخزن العرفان. کتاب نوشته به نام مخزن العرفان، اون کتابش مطالعه کنید. من چون خودش پیغام داد به من که من اونجا درس میگفتم در مدرسه جده، پیغام داد به اینکه شما، من میخوام شما رو ببینم. ما رفتیم منزلشون، ایشون یه پرده ای زد، پشت پرده نشسته بود همین بانو اصفهانی، برای زنها جلسات داشت ولی بالاخره پرده اون طرف بود. به من گفت که شما اگرم مقام علمی بالا دارید مثل ما نیست، ما خیلی محرومیت و مظلومیت داریم، شما در حوزه ها میرید با اشخاص بحث میکنید، همه جا آزادی. من بایستید استاد من پشت پرده می نشست درس میگفت، من نباید با اون نگاه کنم، اونم به من نگاه نمیکرد، به حوزه نرفت. حالا چقدر من زحمت کشیدم بدونی که من به حوزه برم، استاد من در پشت پرده بود، اینا با این زحمت درس خواندم، اما الحمدلله با توفیق پروردگار به مقامی رسیدم که آیه اصفهانی، آیه خشبت کرد، هر دوشان اجازه اجتهاد شد، من نشان داد اینا. به من گفت یک کتاب من به شما میدم، من به قرآن تفسیر نوشتم، الان دارم میکنم، به نام مخزن العرفان. انسان اون کتاب را مطالعه کنه، میگه خیلی فکر بالایی داره و خیلی حرفای خیلی خوبی در اون کتاب مثلا داره. میگه این تفسیر برای این نوشتم، مخزن این کلمه را داره که سید شرف الدین هم داشت. چرا میگن اسم علی ابن ابی طالب با این عظمت میگه شما در قرآن نیست؟ اگر خداوند یا الذین آمنو این علی ابن ابی طالب مثلا برد پیغمبر خلیفه است، کار تمام شد دیگه، چرا این نکردی؟ اینجا باید دید که چطور قرآن نازل شده و در چه فضایی و در چه عرصه‌ای. چون برای خاطر اینکه بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت و خلافا به وجود آمدن، معاویه که آمد به وجود ما، معاویه 70,000 منبر در دنیای اسلام نصب کرده که علی را سب کنن، هر کس خطبه بخونه، نماز جمعه بخونه یا در مجمع دیگر، اولین کار اون خطیبی بود که علی ابن ابی طالب لعن بکنه. بله، حتی من اون کتاب نوشتم، در کتاب نوشتم که چی میگفتن. خب وقتی که یه همچی زود، خب اون معاویه که اینطور رست کرده مسلمان قرآن را بزد، اون با علی دشمنه دیگه، اون بزش قرآن سالم بمانه. کسی که اونقدر قدرت داره که 70,000 منبر نصب کنه در دنیای اسلام، در هر نمازی علی ابن ابی طالب سب کنن، اینو قدرت نداره که بگه قرآن را، اسم علی را، اسم علی را از قرآن مسلمان قدرت داشت و بکرد. اون رو بنی امویه خیلی شدید بود، فتن بنی امویه. وقتی زید را کشتن، تاریخ خیلی عجیبه، وقتی زید را کشتن پسر امام سجاد علیه السلام، یعنی مرد اصحاب امام صادق رفت خدمت ایشان، حضرت فرمودن که بیاد اومد، 7 اتاق برد که این تو اون تو، اونجا که رسید گریه کرد، یا شنیدم زید را شهید کردن. میبین چقدر بایستی اونها با شدت علیه اهل بیت باشن، چقدر باید قدرت نشان بدن، ظلم نشان بدن. امام صادق بود، بعد از اینکه از این اتاق با اتاق برن، اونجا وقتی اتاق هفتم رسیدیم شروع کرد گریدن، گفت سید کشتش، خبر داری؟ بله خبر داری. حضرت فرمودن پس من یک پولی به شما میدم، به اون بازماندگانش بدید، شما برید پخش کنید. برداد به اونا بردن پخش کردن، و بعد حضرت امام سجاد علیه السلام، از امام سجاد علیه السلام به ابو حمزه سومالی، اسمش ثابت ابن دیناره، ابو حمزه، اخبارم در شأنش خیلی زیاده، مثل سلمان، مثل لقمان، این از قبیل تبیرات داره. این 3 پسرش همین در همراه زید کشته شدن. بله، خب وقت بعد امام سجاد به امام سجاد علیه السلام به ابو حمزه گفتن به این که اینجور بیان کردن برای ابو حمزه بیان کردن برمودن به این که اونجا زید اونجا بود برمود به این که ان ابن هازا یقتل کشته میشه یقتل و مظلومن مدفونن منبوشن مسحوبن مسلوبن ثم یسلب به دار زده میشه ثم ینزل فیحرق و این که برای از اینکه سوزاندن خاکسترش رو به دریا میده این پسر من اینجا بود جریان های تر بود خب بنابراین این اخبار حالا مطلب زیاده انشاءالله باید مطالعه کنید اون کتاب بانوان مدن مطالعه که این مطالب داره تا بقیه را عرض کنیم انشاءالله.